در وهله اولش. و لنینه که پامیشه از روسیه، دیگه من وارد جزئیات زندگی لنین تو این پروسه نمیشم، پامیشه از روسیه میره اروپا، میاد اروپا، میره سوئیس با و تشویق میکنه و تزش رو که همیشه داشته که برای متحد کردن سوسیال دموکرات ها باید برای تدارک کنگره دوم که به طور واقعی حزب سوسیال دموکرات تشکیل بده یه راه و یه روش کار، یه راهی که بالاخره یه ابزاری که میشه به کار بست اینه که یه نشریه منتشر کنیم، نشریه که تو دست احزاب سوسیال، تو دست گروه های محلی سوسیال دموکرات ها میگرده، دست به دست میشه، حول دست به دست شدن این نشریه سازمان ها منسجم تر میشن، بحث راجع به کنگره را میندازه و فراخوان کنگره میده و با این تز میره سوئیس و با توافق گروه آزادی کار که اون وقت پلخانوف اینا بودن یه نشریه، دو تا نشریه را میندازن، یه نشریه به اسم ایسکراس و یه نشریه دیگه اسمش بعدم زاریا سحر، زاریا نشریه تئوری که مجله است و ایسکرا نشریه منظمتر کوچکتریه که قرار احتمالاً هفته یه بار منتشر بشه. منتها هیئت تحریریه این نشریات هم با توافق دو طرف تعیین میشه، 6 نفرن هیئت تحریریه این نشریه که جالب دونستنش لنین از گروه قدیمی به اصطلاح گروه آزادی کار پلخانوف ورازاسولیچه که مترجم مانیفسته و انگلس تو مقدمه، انگلس یا مارکس انگلس هر دوشون تو مقدمه مانیفست به اسم ورازاسوریچ قهرمان ازش یاد میکنن، گفتم نارنجک انداخته بود برای یکی از تزا و ورازاسوریچ اکسل روده که اینا از قدیمی ها هستن، از گروه آزادی کار هستن، لنین مارتوفه و پوترسوفه که اینا از جریان جدیدی هستن که از روسیه اومدن و مارتوف یکی از شخصیتی اونم، مارتوف هم در ضمن یک کاراکتر خیلی جالب اون انقلابه، نویسنده بسیار مبرز، قلمش مارتوف یکی از، همه میگن من که روسی نخوندم نمیتونم بخونم ولی همه اونایی که خوندن میگن قلم مارتوف یکی از قلم قوی ترین قلمای اون دوره است و سخنران برجسته. منتها ایسکرا شروع میکنه این ماجرای تلاش برای تشکیل حزب با مقاومتهای روبرو میشه. خب یه عده میگم این رو یه عده همراهش میان که باید رفت حزب درست کرد، باید حزب سیاسی درست کرد، باید تو سیاست دخالت کرد، یه عده از جلوش وای میسن. مهمترین پدیده ای که جلوی این پدیده وای میسه جریانه که بهش میگن اکونومیستا، که این جریان به طور واقعی وقتی برمیگردین نگاه میکنین ریشه های واقعی داره، جریانیه که تحت به یه درجه تحت تاثیر رفورمیسم جنبش کارگری اروپای غربیه که اتحادیه درست میکنیم و میریم مذاکره میکنیم و به سیاست کار ما نیست، ما باید هی خلق رو آماده کنیم و یه رگه قوی تو اکونومیستا وقتی برمیگردین نگاهشون میکنین نارودنیکایی هن که اومدن از پایین به اون جنبش جذب شدن، همونایی که گفتم تو محیطای کارخونه کار میکردن که هنوز سیاست سوسیال دموکراسی یا این که بریم سرمایه‌داری بیاده اینا مسئله دارن باش و یه محدودنگری فعالین محلی کارگری که نونه امروز به چسب سیاست و ولش کن فعلا باید 2000 درشه اونو بگیریم که اینم باز پدیده سراسریه و یه درجه بعدن میگم بوندیزمه که یهودیان روسیه، کارگران یهودی روسیه حزب خودشونو تشکیل دادن که توش صهیونیسم قوی، صهیونیسم به معنی ناسیونالیسم یهودی دارم میگم و این ناسیونالیسم قوی هست اون دوره و اینا خیلی علاقه به میخوان یه حزب فدرالی داشته باشن که اینا کارگردی رو خودشون جذب کنن و بقیه برن دنبال بقیه و به هر حال جلوی این ماجرا وای میسن. یه نقل قول اینجا هست من براتون میخونم برای اینکه یه اطلاعیه از اکونومیستا اون دوره چاپ میشه که اسم مشهوری پیدا میکنه به اسم کردو که اگه کتاب چه باید کرد لنینو بخونین یا مقاله از کجا باید آغاز کنیم لنینو بخونین خیلی راجع به وقت میکنه. کردو منتها این کردو به اصطلاح بیانیه اعلام موازه جنبش خودشون میگن سوسیال دموکرات تو اون چیزن مونتا دارن افقشون دارن خواستشون میگه. میگه که این از کردوه، میگه که بحث های مربوط به یک حزب کارگری مستقل سیاسی چیزی نیست جز نتیجه انتقال وظایف بیگانه و دستاوردهای بیگانه به خاک ما. یک دسته کامل شرایط تاریخی مانع از این می شود که ما نظیر مارکسیست های غربی باشیم و از ما نوع دیگری از مارکسیسم را طلب می کنند که با محیط روسیه تناسب دارد و ضروریست و ضرورت دارد. ضروریست. نبودن هر گونه احساس سیاسی در یکایک شهروندان روسیه، البته با بحث های سیاسی یا با توسل به یک نیروی موهوم، جبران نمی شود. این حس سیاسی را فقط با تعلیم، یعنی با شرکت در زندگی هر تو پرانتز هر چند غیر مارکسیستی که واقعیات روسیه فراهم می‌سازد امکان پذیر می‌شود. میگه باید تو زندگی مردم تو دا شریک بشی، بری که اونایی که تجربه قدیم کومالر دارن یادشونه یعنی چی، یعنی بری تو دهقان‌ها تا حالا جارو کنی که برعکس طرف مارکسیست بشه. پشتیبانی از مبارزه برای مارکسیست روسی فقط یک راه گریز وجود دارد، پشتیبانی از مبارزه اقتصادی پرولتاریا و شرکت جستن در مبارزه لیبرالی. این بیانیه اکونومیست هاست اون دوره که تو این رابطه البته یه نوشته هست مارتوف یه چیزی می‌نویسه به اسم مناجات آخرین سوسیالیسم روسی که به طنز راجع بهشون از زبون اکونومیست ها میگه که ای مردم فریبان توده های رنجبر، سر ما را با سیاست بافی خود شیره نمالید، با کمونیست خود گوشمان را میازارید که ما به نیروی صندوق تعاون ایمان آورده ایم. از نوشته های خیلی قشنگ مارتوفه که چیز میکنه. به هر حال این سنت هست، این سنت تو جامعه هست و این سنت داره عمل میکنه. علاوه مبارزه ایسکرا با این ماجرا پیش میره. یه فاکتور دیگه هم هست که اینجا باز می‌خواستم بهش اشاره کنم، گذاشتم بعداً بهش بپردازم. یه جنبشی به اسم جنبش زوباتوفیستا تو روسیه، تو جنبش کارگری روسیه. زوباتوف رئیس پلیس تزاریه و یه رئیس پلیس لیبرال انصافاً. تزش اینه که آقا جان برای اینکه کارگرای انقلابی نشن ما راه مبارزه قانونی رو به کارگرا نشون بدیم، اصلا خودمون بریم تشکل درست کنیم، امکان بذاریم، یه دریچه‌ای باز کنیم که کارگرها اینقدر هر چی میخوان سر دوزار دشتی نریزن خیابون شلوغ کنن و یه راهی بهشون نشون بدیم که یه جنبشی رو شکل میشه با تایید دولت، یه حرکتی رو راه میندازه که بهش میگن جنبش زوباتوفیستا که البته با حمله و با نقد وسیع مارکسیستا روبرو میشه، منتها به هر حال اون جنبش شکل میگیره. این جنبش حول سه تا حرکته که جالب دونستنش. یکتش جنبش رفع اختلاف صنعتی تو مسکو، تو سه تا شهر شکل میده، دولت اینو شکل میده. یکی تو مسکو به اسم جنبش رفع حل اختلاف که میگه آقا جان دعوا نکنی، وقتی به اولا کارگرا نماینده‌های خودشون انتخاب کنن. این پدیده خیلی مهمیه چون تو روسیه برای اولین بار فکر کنم کارگر فقط اولین بار اجازه پیدا میکنه نماینده انتخاب کنه، یه کارگران نماینده خودشون انتخاب کنن مستقل از اینکه زوباتوف چه دلش می‌خواسته چیکار بکنه، یه کارگران نماینده خودشون انتخاب بکنن و اگه به مشکلی برمیخورن میتونن نماینده کارگرا بیان پیش رئیس پلیس و شکایت کنن و رئیس پلیس بلافاصله میره در محل به مسئله رسیدگی میکنه. شلوغ نکنی که با استقبال روبرو میشه و تقریبا خیلی جا تقریبا اکثر کارخونه‌های موسکو شروع میکنن کارگران نماینده‌هاشون انتخاب کردن. این یه حرکته. منتها بعدش این ماجرا به کشمکش میخوره و کارگرها از رئیس پلیس رئیس پلیس محل بهشون رسیدگی نمیکنه، کارگرها شکایت میکنن به وزیر بالاتر که رئیس پلیس چیز نیست، میگه آقا جان رئیس پلیس از کار کنار، تو هر کارخونه کارگرها نماینده‌هاشون انتخاب کنن در محل با کارفرما مذاکره کنه. در اینجا ارگانهای انتخابی کارگرات ما هر شکل میگیرن تو تقریبا همه کنها، مثل این شورای دولتی شورای اسلامی خودمون تو ایران، اونم برای همینه دیگه. منتها اونا که این اجازه حالا نمیدن ولی اونا اجازه میدادن تو چارچوب تزاری این اتفاق بیفته. و بعدش تو یه جایی این نماینده هایی که انتخاب شدن جمع میشن برای یه مذاکره سراسری با دولت تو شهر مسکوه، تو شهر پتروگرادی که بعدا بهش اشاره میکنم، این به پدیده بعدا به شهرهای دیگه خورد سرایت میکنه و اسمشون خودشون میزنن سوویت. خیلی جالبه، اولین باری که این اسم مطرح میشه تو تاریخ، جمعیه که اینا درست کردن، نمایندگان کارگرانی که جمع شدن میخوان مذاکره کنن. حرکت دوم حول که تو پتروگراد اساسا سازمان پیدا میکنه، به اصطلاح جنبش، بهش میگن جنبش اوقات فراغت، که اینو تو پتروگراد سر سامون میدن، خود دوباره زباتو، که میگه که کارگران رو جمع کنیم، اوقات فراغتشون رو صرف فعالیت مفید بکنن، براشون جلسه سخنرانی میذارن، استاد دانشگاه رو میارن، راجع به دستمزد، راجع به قانون کار، راجع به تاریخ، راجع به تکامل، هرچی براشون سخنرانی میذارن و به علاوه مجلس رقص و کلوبای کارگری شکل میدن و که کارگرها جمع کنن که این کار رو بکنن، که به هر حال اینم برای خودش یه رگه از یه بخشی از فعالیت زوباتوفیستا است. نکته جالب اینه که تو پتروگراد کسی در رأس این ماجرا قرار میگیره، کشیشیه به اسم گاپون، که بعداً توی انقلاب 1905 نقش مهمی بازی میکنه. گاپون یه زوباتوفیسته. منتها نکته‌ای که باید دقت کرد اینه که قبل از این به فاکتور سوم میگن که بریم جلو بوند تشکل کارگران یهودی رو درست کنیم. بگیم آقا جان این بوندیا رفتن با روسا قراقاتی شدن و حقوق ما یهودیا رو خوردن، و اینا به جای اینکه به فکر احقاق حقوق ما یهودیا باشن، رفتن قاطی پولیتیکس سراسری روسیه شدن روی این پلتفرم، یعنی روی پلتفرم ناسیونالیستی یهودی، که اونم کارگرای زیادی رو تو اودسا اینا جمع میکنن دور خودشون و اساسا فعالین زیادی رو دور خودشون جمع میکنن. منتها اینا به تدریج هی میرن جلو، دیگه 1903 میرن حزب کارگران یهودی رو درست میکنن، اصلا افتاده دست صهیونیستا، پلیس تزاری منحلشون میکنه، سرکوبشون میکنه، منحلشون میکنه. منتها چیزی که باید این پدیده دید، این مستقل از اینکه اونایی که میخواستن چیکار بکنن، که اون کارشون رو کردن، یه جنبش ضد سوسیالیستی و ضد مارکسیستی بود به طور واقعی، منتها آدمایی که تو این جنبش کار میکردن جاسوس تزار نبودن، خودشون اکتیویست های محلی بودن که بخش زیادشون همه اکونومیست ها بودن، و کسانی که حتی در رأس این ماجرا قرار گرفتن، یه نفرشون که رئیس کل شورای کارگران پتروگراد بود که گاپون تشکیلش داد، مجمع عمومی کارگران پتروگراد، نمایندگان کارگران پتروگراد، این رسما از دولت حقوق میگرفت، منتها حقوق اندازه یک کارگر میگرفت و این علنی بود، خودش میگفت، چاپ میکردن، میگفتن دولت داره کمک میکنه برای اینکه کارگرا به سروز خودشون به وضعیت خودشون برسن، بالاخره دولت میخواد شلوغ نکنه. این جنبش هم بود و این جنبش تو اون دوره نقشی بازی کرد. به هر حال کنگره دوم حزب 1903 تو بروکسل اول تشکیل میشه و بعدش میاد لندن. بروکسل تحت تعقیب پلیس قرار میگیرن و مجبور میشن کنگره رو به لندن منتقل کنن. ژوئیه و اوت 1903 در بروکسل لندن، اعضای کنگره 42 تا نماینده، 42 نفر نماینده هستن با 51 رأی، اطلاعاتی که میشه راجع بهشون داد، 4 نفرشون کارگر. رئیس کنگره پلخانوف که کتاب بخش زیادی از صورت جلسات این کنگره به اسم 1903، کتابی تحت اسم 1903 چاپ شده که یه بخشی تو دو جلد از توسط حزب کمونیست ایران اون دوره آذر ماجدی ترجمهش کرد به اسم 1903 جلد 1، 1903 جلد 2 منتشر شده به فارسی، صورت جلسات کنگره 1903. این کنگره جالبیه به خاطر این کنگره تشکیل شده برای اینکه سوسیال دموکرات‌ها رو متحد، برای اینکه بتونن تو پالیتیکس در روسیه نقش بازی کنن، تو سیاست روسیه نقش بازی کنن، متحد کنه. کنگره که انشقاق تو از سوسیال دموکراسی رسمی میکنه به یه معنی دیگه. پس این کنگره سوسیال دموکراسی به دو شاخه تقسیم میشه. یه شاخه به اسم بولشویکا یعنی اکثریت و یه شاخه به اسم منشویکا یعنی اقلیت. حالا دعوا سر چی بوده توضیح میده. کنگره به چند تا بحث میپردازه. یکی بحث راجع به اکونومیستاست. یکی بحث راجع به بونده، همین تشکل کارگران یهودی که میخواست یه تشکل خودمختار به اصطلاح ملی تو قلب این ماجرا درست کنه. بحث در مورد سازمان، بحث در مورد برنامه است، بحث در مورد سازمان حزب. منتها قبل از این ماجرا یه انشقاقی برای اونایی که از نزدیک با رهبران حزب سوسیال دموکرات و با سوسیال دموکراسی اروپا حتی آشنا هستن، یه انشقاقی رو میبینن. کسایی که اون دوره خودشون به خودشون میگفتن، خودشون حتی به خودشون میگفتن ایسکرایی های نرم و ایسکرایی های سخت، soft and hard. این دوتا از هم جدا شده بودن. نماینده ایسکرایی های هارد لنین بود و نماینده ایسکرایی های سافت مارتوف بود. دعوا به طور واقعی اون لحظه اینطور فرموله نمیشه. حتی قبل از کنگره دعوا از این شروع میشه که سوسیال دموکراسی تو اروپا به طور کامل تقریبا افتاده تو کانال کار قانونی، مذاکره کردن، یواش یواش جلو رفتن، عجله‌ای برای کار خاصی نداشتن و همین کاری که احزاب لیبر رو اینا الان دارن میکنن، اینا رو کردن. البته توی فرمت لاغر فرمولاسیون های یه ذره مارکسیستی تر، بالاخره این کار کردن. یه جناحی خود سوسیال دموکراسی روسیه هم یه جناحش همین جوری داره خورد خورد فکر میکنه، داره جذب این ماجرا میشه که حزب رو باید درست کرد که برای همونی که گفتم حزب رو باید درست کرد که ابزار فشار رو بورژوازی بسازی. حزب براش ابزار سازمان دادن یه واقعیت جدید نیست، ابزار اعمال اراده نیست، ابزار اعمال یه تغییر، ابزار پراتیک انقلابی برای تغییر واقعیت نیست. در نتیجه عجله خاصی برای این کار نداره و نه تنها عجله خاصی نداره، اون ساز تصویری که از اون سازمان داره یه تصویر خیلی شلتر و پخش و پلاتری از اون کسی که میخواد فعالیت، میخواد دنیا رو تغییر بده و عجله داره. تو همین حد اون دوره فرموله شده، یعنی گرایشا قابل تفکیکن. و اون دوره به اصطلاح به لنین و لنینیستا اون دوره میگن اینا جریان سختن، جریان هاردن، جریان کسایی هستن که عجله دارن، میخوان یه سازمان حتی نظامی درست کنن، میخوان برن کار کنن، و یه جریانی هستن که جنبشی تر فکر میکنن و حالا یواش یواش رو بریم یه چیزایی شکل بدونن. با این میرن تو کنگره. برنامه حزب رو پیشنویس برنامه حزب رو اولش رو پلخانوف می‌نویسه، لنین رد میکنه، بعد لنین یه پیشنویسی می‌نویسه، پلخانوف رد میکنه، بالاخره قرار میشه پیشنویس لنین رو پیشنویس پلخانوف رو میدن به یه کمیسیونی که یه مخرج مشترکی درست کنه و یه برنامه رو میاره که برنامه ساده و به اصطلاح خیلی چیز نیست. گرهگاه‌ها یکی مطالبه زمینه که باید از خواست دهقانان دفاع کرد یا نکرد.